بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله ما شاء الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و حیث وجب مبیت لیلت الثالث عشر وجب رمی الجمرات الثلاث فیه ثم ینفر فی الثالث عشر و یجوز قبل الزوال بعد الرم و وقته ای وقت الرم ای وقت الرم من طلوع الشمس الى غروبها فی المشهور و قیل اوله الفجر و افضله عند الزوال. تتمه مسائل رم و واجباتش و بقیه مستحبات، می فهمان که اونهایی که اتقاء از صید و از نساء در حال احرام نکرده اند، پرهیز نکردند از این دو چیز، غیر از آثار دیگری که دارد، اینجا هم اثر می بخشد که شب 13 هم واجب بمانند و روز 13 هم واجب است که رمی جمرات بکنند. بعد در روز 13 کوچ کنند که اسمش نفر ثانی است و این کوچ کردنشون لازم نیست تا غروب بمانند، بلکه قبل از ظهر هم جایز است که کوچ کنند. رمی تموم میشد یا بیفته بره. این تتمه فرمای سابقه. و اما رمی مطلقا جمرات ثلاث در این 3 روزه 10، 11، 12 وقتش از اول طلوع شمس است، یعنی بین طلوع این کسی برد اونجا بگد خلوت رمی میکنم، این درست نیست. باید صبر بکنه تا آفتاب بزند و طلوع کند. من طلوع شمس الى غروب ها، اون نزدیکی های اون رم که ابتدا شروع میکنن، کوه های بزرگی هم هست که یقدر دیرتر طلوع شمس معلوم میشه. بعد از طلوع شمس وقت شروع کنن به رم، این فهمان جایز است تا غروب شمس. مشهور اینه، لیکن بعضی ها گفتن اول طلوع فرزم عیب نداره. مشهور علما اینه، فعلا هم دارن مراجع مناسک که نوشتن همینه که باید بعد طلوع شمس باشد و قبل طلوع شمس که بعد طلوع الفجر باشد نمیشد. این منشأش اینه که نهار در روایات وارد شده است که در نهار باید، نهار اطلاقاتی دارد، فرق است بین یوم و نهار. مثلا که نو میخوان بگن که نهار از اول طلوع شمس اون طرف ها میکرد، یوم از اول طلوع فجر. مثلا ماه مبارک رمضان روز باید روزه گرفت، اما از اول طلوع فجر مطابق نص قرآن کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. اون وقت اون ما بین طلوع این جزء یوم است، اما اینه که وارد شده است نهار به زمینه روایاتی که از خود اهل بیت علیه السلام رسیده است، مرادشون اول طلوع شمس است. بعضی هم تمسک به اطلاق نهار کردن، گفتن نهار قبل طلوع فجر، قبل طلوع شمس هم که ما بین طلوع اینه اسمش نهاره. مشهور علما همین است که باید که آفتاب بزند بعد رمی جمرات بکنن، پیش از طلوع شمس جایز نیست. این وقتش یه دسته هم هستن که در شب میتوانند که رمی بکنن، معذورین، اونایی که معذورن، مثلا پیر مرد است یا ضعیف و ناتوان است یا زنها بهش میگن ضعیفه دیگه، هرچی مثلا قوی باشه ضعیف است، وقت اینها را استثناء کردن، فرمودن که شب هم رمی بکنن جایزه، اینا که معذورینند و اینا جایز است. و از حیث ادا و قضا هم یه خود یک محل بحث هست که آیا نیت ادا باید کرد یا اینکه نیت ادا و نیت قضاش کنم نمیخواد، همون به قصد امتثال امر کافیه. کلیه واجبات موقته این بحث درش هست که نیت الادا هم جز مأمور به، یعنی گفتن اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وقتش را مبدا و منتهای نماز را تعیین کرده. وقت در این وقت محدود که این عمل را انسان انجام بدهد باید نیت کند اداءً یا نه در همین وقت به جا بیاره خودش اداست، نیت نمیخواد. و همچنین سایر واجبات موقته، مثلا خسوفین آفتاب میگیرد یا ماه میگه، اونم وقت معینی دارد. هر واجب موقتی که وقت معینی دارد، مثل نماز زلزله نباشد، اون میگن همیشه اداست. و در اون وقت معین باید نیت ادا کرد یا نه؟ یکی دینا اینه، این واجب معین است، اولش طلوع شمس است، آخرش هم غروب شمس، ما بین الوقتین باید این رمی بشد نیت ادا واجبه یا نه. در قضا ایشون تصریح میکنن که قضاش نیت قضا میخواد، یعنی اگر کسی روز دهم یا یازدهم نتوانست رمی بکند، اون روز دومش باید اول او را رمی بکند، اون دیروزی را قضاءً به نیت قضا. و اما بعدن وقت یکی مال نوبت خودش ها، مثلا امروز که دوازدهمه یازدهم هم رمی نکرده، یادش رفته نشده فلان، حالا روز دوازدهم قضا میکند، وقت قضاش هم مقدم بر اداش هست. یعنی اول باید که دیروزی را رمی بکنند به قصد قضا و امروزی را رمی بکنند آیا به قصد ادا میخواد یا نمیخواد، اینش محل خلافه. اما در اداش محل خلاف. در قضا ایشون میفهمند که علت این که حتما باید نیت قضا کرد برای این که خود ذات عمل، پیکره عمل قابلیت دارد به دو جور واقع بشد. اون وقت چون قابلیت دارد دو جور واقع بشد، یعنی قضای دیروزی باشد یا ادای امروزی، تعیینش احتیاج به نیت دارد که این رم برای دیروزی بوده یا امروزی بود، تعیینش احتیاج به نیت دارد. هر عملی که در موقع امتثالش دو جور میشد امتثال کرد، خواسته باشیم یکی از اینها را انجام بدیم، نیت میخواد دیگه، ممیزش نیت. مثل نافله صبح و خود صبح، نافله صبح و هر دو رکعت، ممیزش نیته که آدم دو رکعت نافله صبح میخوند یا دو رکعت نماز صبح میخوند. و همین هم روزه بگه دو تا دو رکعت ما میخونیم، یکی خودش زمین مرجعش را پیدا میکنه، یکیش نافله میشه، این درست نیست. باید که نافله را به نیت نافله بیارن، فریضه را به نیت فریضه، برای اینکه پیکره عمل قابلیت دو نحوه وقوع دارد. اینجا هم که خب رمیه، این رمی که امروز میکنه روز دوازدهم، دیروزی هم رمی نشده بر ذمه‌اش آمده، دو چیز بر ذمه‌اش هست. ما فی ذمه اگر دو چیز باشد، تعینش برای یکی از اینا ممیزش نیت هست، اونجا نیت میخواد. و اما اون جاها را که قضای چیزی بر ذمه‌اش نی، اما اداست، خب اینا اونهایی که میگن نیت لازم ندارد، میگن خب غیر از این که برزن مش نیست، همین رو بیدادی. مثل اینکه آدم 50 تومن خمس بده کاره، اینا هم دارد میده، دیگه لازم نیت کند. یعنی حالا این مثالش درست نیست. جاهای دیگه ای که مثلا به زید 50 تومن بده کاره، خب این بده کاری زید که میدهد، این دیگه همون بده کاریش حساب میشه دیگه، یا احتیاج به نیت. اون جاهایی که تعین دارد، مثل روزه ماه رمضان، الله خاطر جمعش، روزه ماه مبارک رمضان دیگه میگه نیت ادا نمیخواد، به جهت اینکه متعین از روزه گرفتن غیر روزه ماه رمضان در ماه رمضان درست نیست. بگید حالا پارسال ما قضا داریم، الان یقد قضای پارسال میگیریم باگشا، این میگن باطله، هم روزه پارسالیش باطل میشد هم امسالیش. باید به نیت ماه رمضان متعینا باشد. و اون وقت این وقتی که ماه رمضان دارم نیت زد نکند، نیت خلاف نکند، کفایت میکنه. در مسئله اداء رمی جمرات هم یه دسته گفتن اینجوریه، یعنی احتیاج به نیت ندارد، خودش متعینه، به خلاف اینکه دو چیز بر ذمه باشد. دسته دیگه میگن نه، همه واجبات موقته که شارع مقدس شرعاً وقت براش مقرر کرده، اون وقت هم جزء ماموره به، باید اون همینطوری که خود مأموره برای نیت میکنن، باید اون جزش هم منوی باشد، بنابراین وقت احتیاج بینیم. مسئله از عبارت ایشون هم میاد که از حیث اداش محل خلافه، اما از حیث قضاش محل خلاف نیست که نیت قضا لازم داره. می فهمند که و حیث و وجب مبیت و لیلت الثالث عشر، هر کجا که واجب شد بیتوته شب سیزدهم، وجب رمی الجمرات ثلاث، واجب می شد که اون جمرات سگانه را رم بکنن در روزش، فیه یعنی در اون روز و اون شب. ثم ینفر، پس از اون کوچ کند که بهش میگن نفر ثانی. ثم ینفر فی ثالث عشر و یجوز قبل الزوال، و یجوز اصل مسئله است، مربوط به اصل مسئله رمیه. میفهمان جایز است قبل الزوال بعد، یعنی نفر را این تحت میون، و یجوز قبل الزوال بعد الرم، جایز است این نفر قبل از زوال بعد از رم. و وقته، این وقته راجع به اصل مسئله رمی، و وقته ای وقت رمیه من طلوع شمس الى غروب شمس فی المشهور، و قیل اوله الفجر، اولش طلوع فجر بزنند که اونم یومه، اونم نهاره مثلا اینجوری. و افضله عند الزوال، افضلش الا علی القولین، چه من طلوع شمس باشد چه من طلوع الفجر باشد، بهترش نست که هرچه به زور نزدیک تر باشه بهتره. و یرمی المعذور، اون کسانی که معذورن مثل خائف یعنی میترسد، و المریض و المرعه و الراعی، اونایی که گوسفند میچوانند و حافظ گوسفندای دیگرانن، رم میکنن اینها لیلن در شب. نمتموش. و یقضی الرمیه لوفات فی بعض الایام، قضا باید بکند رم را اگر فوت بشود این رم در بعضی روزهای سگانه، مقدمن الادا، در حالتی که مقدم بر ادا باید باشد، یعنی اگر دیروز رم نکرد شب دیگه نمیشد رم بکند، به سب کند تا فردا، فردا اول قضای دیروز به جا بیاورد و بعدا ادای امروز را. فی تالیه، مقدمن الادا فی تالیه، یعنی ادایی که در تلو او قرار گرفته، حتی لو فاته رمی یومین، اگه دهم و یازدهم ازش فوت شد و روز دوازدهم اون دو تا رمی را باید مقدم بدارد، اول به قصد دهم بعد به قصد یازدهم بعد ادا را، ادای ثالث را. قدم الاوله علی الثانی و ختم بالادا، مقدم میدارد اولی را بر دومی و ختمش میکنه به ادا. و فی اعتبار وقت رمی فی القضا قولانه، آیا اونی که قضا میکند باید که همون روز باشد، اونم من طلوع شمس الى زوال باشد، یا مثلا یا الى غروب باشد، یا اینکه در قضا دیگه روز شرط نیست؟ میفهمون دو قوله در اعتبار وقت رم در قضا قولان، اجود هما ذالک، یعنی باید که اونم در روز باشد شب نمیشد، و اونم اون سه روزه باشد، الا زیاده بر سه روزهای دیگه نمیشه. و یجب نیت القضا فیه، یعنی در قضا نیت قضا واجبه، نسبت به ادا تعبیر یجب نمیکنه، میگه یجب نیت القضا فیه ول اولا الادا فیه، و اما اولا این است که در موقع ادا نیت ادا بکند، معناش این است که نیت الادا واجب نیست بلکه نیت القضا واجبه، لکن بهترش این است که ادا هم نیت بکند، مثلا در نماز هم این حرف هست، هم نمازهای پنجگانه، نماز ظهر واجب ادا، نیت ادا، یا همین اندازه که انسان در وقت نماز میخوند خود به خود ادا حساب میشد، اولا این است که نیت ادا بکند. مرحوم آیت الله بروجردی در حاشیه اوروه رحمت الله علیه نوشتند که نیت ادا واجبه، جز ماموره به، نوشتند جز ماموره به است و اجزاء ماموره به را باید نیت کرد، مثلاش در همه واجبات موقته محل خلافه. ایشون میفهمان ول اولا الادا و فیه، فی وقت اولا این است که ادا کنند در او در وقت خودش. والفرقو، حالا فرق بین قضا و ادا چیه که در قضا حتما نیت قضا لازمه و اون یکیش اولاست؟ می فهمم والفرقو وقوع و ما فی ذمته اولا علی وجهین، اونی که اولا به جا می آورد که اولین رمیه، این دو جور می شد واقع بشد، یکی به نیت القضا ذاتن ها فی حد ذاته دو جور می شود تحقق پیدا بکند، یکی به نیت القضا یکی به نیت الادا، ممیزش وقت نیت می شود، به خلاف ادا که علا وجهین نیست، علا وجهین واحد است مثل ماه رمضان می برد. و فرق این است که وقوع ما فی ذمه خودش اولا بر دو وجه واقع می شود، یعنی امکان وقوع علی وجهین، وقوع خارجی مراد نی، یعنی امکان دارد وقوع پیدا کند علی وجهین دون از ثانی. و اما در ادا عرض کنم که این وجهین دیگه نی. ولو رحل من منا قبلهو، اگه آمد و رمی جمرات یادش رفت یا نتوانست کوچ کرد از منا قبل از رمی، اداعن و قضاعن، نه اداعش نه قضاعش کنم جا نهورد، رجع لهو فی ایامه، واجبه دوباره برگردد در همون سه روزه، تو همون یازدهم و یازدهم و دوازدهم باید برگردد، رجوع به برای اون رمی میکند در ایام خودش که همون ثلاثه باشه. فان تعذر علیه العود، اگر متعذر شد که این عود کند به سوی مرما که منا باشد، استناب فیه، نایب میگیرد در او، باید یه نفر نایب بگیرد که در اون سه روز به رم بکنه، اگر خودش معذوره مریض شده نمیتونه دیگه برگردد به منا، در همون جایی که الان هست باید یک کسی را نایب بگیرد بر اونجا چیز کنند. پس در حال اختیار نمیشد برای رم کسی، چون بعضی ها میپرسیدن میگفتن از بس شلوغ و فلان نایب بگیریم، نمیشد. در حال اختیار عبادت است، در عبادات مباشرت شرطه، نیابتش در اندل استرار هم دلیل میخواد. میفهمان فانت ازر علیه العود، استناب فیه، نایب میگیرد درش، فی وقته، در همون وقت خودش که همون سه روز باشد. فان فاته، اگه آمد اون سه روزه نایب گیر نیاورد جورش جور نشد و فلان، استناب برای آینده یک کسی که میرد مکه نایبش کند که وقتی که برای خودت رمی جمرات میکنی نیابتن از جانب منم رمی جمرات کن، نایبش بگیر در همون روز، ولی روزهای دیگه نمیشه. فان استناب بله، فان فاته استناب فی القابل، یعنی در عام قابل، در سال آینده یه ماهای دیگه نمیشه. وجوبن ان لم یحضر، اگر خودش حاضر شد تصادفاً که خودش عمل میکنه، و اگر حاضر نشد واجبه که نایب بگیره، و الا وجب المباشره، یعنی و این کان حاضره، اگر اینجوری نباشد که حاضر نباشد، یعنی حاضر باشد، اینجا واجب است مباشره. خب این هم تموم شد. و اما نفر، نفر دومی را که ایشون فهمودن برای اونهایی که اتقا از صید و نسانه کردن، تعین دارد که روز سیزدهم نفر کنند، اما برای بقیه مردم مستحبه، یعنی روز دوازدهم جایز است که کوچ کنند، ولیکن مستحب است که شبش هم بمانند و فرداش هم رم بکنند و فرداش کوچ کنند روز سیزدهم. و یستحب و نفر فی الاخیر، مستحب است نفر در اخیر، لمن لا یجب علی، این تقریبا بیان موضوع مستحب را میکنه، یعنی مستحب بر اون کسانی است که واجب نباشد، ولیکن واجب باشد که بماند در همون روز سیزده هم بسنونه که اتقاء از سید و نسانه کردن، یستحبونی، یستحب و نفت در اخیر برای کسی که واجب نشده باشد برش. والعود الى مکه، عود کند به سوی مکه لطواف الوداع. حالا از اینجا به بعد مستحبات را ذکر میکنن، یکی این که مستحب است در اخیر نفت بکند، یعنی در اون سیزده هم برای کسانی که واجب نباشد برشون. نوشته ایل من تقصید و نسا ولم تغرب الشمس، یعنی اگر شانس آفتاب غروب نکرده این کوچ کرد و رفت، اون دیگه دوباره برگشتن نداره، و از اون طرف هم اتقاء از سید و نسا کرده دیگه، اون وقت این واجب نیست اما مستحبه. مستحب است که بعد دانه که منا تموم میشه از همون منا ماشین نگیره بره ولایت شو. حالا برای ماهایی که مثلا ممالک دیگر که چیز مقرری هست و وضع، اما اونایی که اهل حجاز هستن عده زیادی از همون منا میرن طرف های کوهستان و ولایات و ده و قصبات و روستاها، برای اونهایی که در اونجا هستن و یا اشخاص دیگری که از راهای خیلی دور نیامدن که یک مرکب معینی دارن، مستحب است که بیان به مکه معظمه و برای طواف ودا. و این طواف ودا میفهمون از اختصاصات مذهب شیعه است که اینها میگن طواف ودا مستحب، و اما عامه مستحب نمیدونن. والعود الى مکه لطواف الوداع، ودا به معنای خداحافظیه که انسان مکه معظمه خانه خدا وقتی که میرد بیرون همطوره که را بیفته، مثل که از جای دیگه مخابره، از گم مخابره تهران، از تهران مخابره کاشان، هیچ توجهی نداره که اینجا کجاست. مکه معظمه نباید اینجوری باشه، باید که ودا کند با خانه خدا. ارتکاز مردم هم هست، حتی عوام الناسی هم که عرض کنم که این مسائل رو نشنیدن، حالت وداعی در خودشون درک میکنن، یعنی میخوان از مکه که بیان بیرون، بلکه اختصاص به اونجا نداره، در مطلق مشاهد مشرفه میخوان از مشهد الرضا سلام الله علیه مرخص بشن، وداع میکنن. آخرین زیارتنامه گوم حضرت معصومه را مثلا کرارن این عوام الناس، اون آخرش که میخوان را بیفتن، اون حالت وداعی به خودشون میگن، یعنی از یک چیزی که محبوب انسان است میخواد ازش جدا بشه. پیغمبر اسلام وقتی که مأمور شد به هجرت، بر حسب بعض نقلها وقتی که مقداری از مکه معظمه رفت بیرون، برگشت این نگاهی کرد به کعبه معظمه با حال حسرت و با حال خیلی تأثر و تأسف، برای اینکه هم مولد اصلیش بوده و هم خانه خداست و هم بیت الله مرکز عبادته، از روی ناچاری داره کوچ میکنه برد مدینه طیبه. وقت میگن این آیه شریفه نازل شد که برای تسلیت قلب پیغمبر، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اون خدایی که بر تو قرآن را واجب قرار داده، این قرآن از خودش این آیه، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، هر آینه رد میکنه تو را به عودگاه خودت، به معاد کنایت میکنه، یعنی 10 سال دیگه فتح مکه شد دیگه، چی شد؟ آزاد شد. اون وقت این پیغمبر، پس همه انبیا و اولیا هم از خانه خدا وقتی میخواستن جدا بشن، اینها به صورت حالت تأسف به خودشون میگرفتن که از این خانهی که محبوب الهی، اول بیت وضع للناس الذی به بکته، اولین خانهی که نهاده شده است برای بندگی و معرفی خداوند عالم، همون مکه. اون وقت از اونجا آدم جدا میشد، این باید که وداع کند، مستحب وداع کند، استحبابا مؤکدا، مستحب است استحبابا مؤکدا، این مفعول مطلق نوعی برای استحب است، ولیس واجبا عندنا، در نزد ما واجب نیست. نوشته است اوجبه احمد و شافعی فی احد قولیه من العامه، این احمد ابن حنبل و شافعی که دو تای از ائمه چهارگانه اونها هستند، اونها وداع را واجب دونستن، ولی واجبا عندنا و وقته، حالا کی وداع کنه؟ مثلا یه دفعه میگن پس فردا را میفتیم، الان برد وداع کنه، یا میگن فردا را میفتیم، الان برد وداع کنه. حد خاطر جمعیش از عبارتشون استفاده میشه که این است که به مقداری وداع کنه که بعد از وداع بیاد اسباب و اساسیش را جمع کنه را بیفته دیگه، بعد از وداع دوباره نه بازار یه چیزی بخرد مثلا، این وقت معناش نیست که با اون بازار وداع کرده. وداع معناش خداحافظیه، خداحافظ شما یاد از این اتاق میاد بیرون، دوباره اینجا نمیاد. اون وقت این اگه بنا دارد که چه چیک بخره چه چیک بخره، میگه الان بریم زیارت وداع بکنیم بعدم بریم تو بازار خاطر جمع چیز بخریم، اینجوری نه. اونی که خاطر جمع وداعه این است که دنباله وداع مشغول جمع آوری اسبابش بشه و اساسیش بشه. و جلوتر هم میفهمان جایزه یه ذره، میفهمان که و وقتهو عند ارادت الخروج، وقت ودا موقعی است که اراده دارد بیرون برود، به حیثیتی که ممکن نیست او را بعد از اون الا مشغولن به اسبابه، مگر مشغول به اسباب خودش باشه، یعنی آلات و اساسیه و اینها. فلوزاد انهو، مثلا چمدون و فراک و بساط همه را سفت محکم کن، فقط مونده که بگن را بیوف، اون وقت برد ودا کنه، نه برد ودا کنه بعد بیاد چمدونش را ببندد، نه، اول این کار را آماده کند، فقط اون آخرین خروجش این باشد که برد اونجا و از اونجا میاد بیرون حرکت کند. الا مشغولن به اسباب فلوزاد انهو، پس اگر زائد از او شد، یعنی یقد جلو طرف افاده. این عبارت را محشین هیچ کدوم معنا نکردن، همه این نسخه ها افاده دارد یا اعاده، ما خیلی شفه کردیم بی خودی که این افاده اینجا یعنی چه. یه طلبه میگفتن که اولش امثله میخونده، بعد اونجا نوشته است که ضمیر هو در اون مستطر است به استتار جایزی، این های فکر میکرده که این ضمیر هو در کجای این مستطره، در کجا اون های فکر آخرش چاگو برداشته اون زادش را بتراشه ببینه زید زاد هوه نمشته یا نه، اون زاد و را و با را تراشید، اون زیر اون صفحه رو بروش بالا اونجا نمشته شده بود هوه. حالا یکی مطلب دیگه، یه دفعه گفت او هوه را پیدا کردم، حالا اون از ما اینجوری بود، های فکر میکردم که این افاده چه چیه، این افاده اعاده باشد یه خلاصه. میفهمان اگر جلوتر از او شد دوباره اعاده کند او را. بله میفهمان که ولو کانه چیز زاد انهو، اگر زائد از اون مقدار جلوتر رفت دوباره اعاده او. ولو نسخه ها کدوم اینجوریه درستش کنید ها اینا که چیده. بله ولو نسیه او خرجه حتی خرجه استحب بالعود یا استحب بالعود، اگر فراموش کرد ودا را از مکه بیرون آمد و خداحافظی نکرد، مستحب بس عود کند برای او. در ارتکاز مردم اینجوری ای که کسی مهمونه، در این ایام تبلیغی که آیون مهمون یک کسی میشن، خب موقع حرکت با استحب کنه خداحافظی کنند. حالا اگر آمد تا دم گاراژ یادش افتاد خداحافظی نکرده، بودو بودو برمیگردم گردیم یه دهه یه ما اینجا بودیم خداحافظی نکردیم، ما برمیگردم خداحافظی میکنن. این ارتکازیات مکه معظم هم اینجوریه، برگردن خداحافظی بکنن. میفهمان که استحب العود له و این بلغ المسافه، گرچه هش فرسخ رفته بازم میارزد آدم برگردد خداحافظی کند با خانه خدا. و اگر چه برسد مسافت را من غیر احرامه، خب حالا از هش فرسخی برمیگردد دوباره محرم بشد یا نه؟ میفهمان اگر قبل از یک ماه باشد احرام ثانوی لازم نی، و اما اگر بعد از یک ماه باشد ثانیان محرم بشد و برگردد. محرم که شد وقت باید یه عمره به جا بیارد، طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و تکثیر، بعدا هم بیاد خداحافظ شما مثلا وداع کند و طواف بکند. اینجوری و این بلغ المسافه من غیر احرام الا ان یمضی له شهر، معلوم میشه که تا یک ماه هم اگه مثلا از مکه معظمه رفته ریاض مثلا 18 فرسخی مکه است، حالا اونجا یه مامون یادش افتاد خداحافظی نکرده دوباره برگردد محرم بشد در ادنى الهل و بعد وداع کنه. بل الا ان یمضی له شهر ولا وداع للمجاور، اما اونایی که خود ساکنین مکه معظمه هستن و مجاورین مکه معظمه هستن، اونها میفهمان که دیگه وداع براشون مستحب نیست. و یستحب القسل لدخولها، وقتی که انسان وارد مکه معظمه میشد برای اینکه میخواد وداع کند بازم مستحب به غسل بکند. و دخول من باب بنی شیبه، که الان دیگه این باب از بین رفته و جز مسجدش کرده، آثارش میگه یک کمکی هست که از باب بنی شیبه اون بالاش اسامی اون سه نفر رو و اسم امیرالمومنین سلام الله علیه نوشته شده، میگن اینجا یه وقتی باب بنی شیبه بوده، شیبه شیبت الهم که چیزه در زمان جاریت بود، وقت دری به نام او بود است که گفتن باب بنی شیبه، فرزندان شیبه به اصطلاح. حالا مستحب از اون باب وارد بشه، الان جاش هست، علامتش هست، اون ورش هم مسجده، این ورش هم مسجده، اما بابش میگن هست. و دعا بخوند که مامر در اول احرام. و دخول کعبه، این هم که محرومه انسان دیگه کعبه را نمیزن، مستحب انسان برد در داخل کعبه معظمه، داخل کعبه معظمه نماز فریضه کراهت دارد، به جهتی که داخل کعبه هر چهار طرفش قبله است دیگه، این که اون وقت این طرف ها میستد نماز میخونه پشت به کعبه است، اون طرف هم وزد پشت به کعبه، اون وقت از این جهت میگن که راحت داره. و اما عبادات دیگر نمازهای دیگر اینا دیگر که راحت نداره، بلکه مستحبه، مستحبه وارد کعبه معظمه بشد. فقط رویه ان دخولها دخول فی رحمت الله، ورود در اون کعبه ورود در رحمت پروردگار است. و الخروج منها خروج عن الذنوب، بیرون که میاد بیم. اما این دخول و خروج باید به عنوان بندگی خدا و آثار ربوبی را تماشا کردن ها، نه اینکه برد بریم تو کعبه ببینیم چیه، با هم میگردیم ولایتمون بگیم عجب سنگ های اونجا مصرف کردن، عجب کاشی های اینا، عجب عجب اونا به درد خیلی اونجا میبینن در کعبه معظمه. شش چیز است که انسان نظر به اونها بکند عبادته، ان نظر الی الکعبه عباده، هر وقت آدم بیکار میشه روبروی کعبه واسه تماشا کنه دیگه، تماشای این کاشی ها رو نکنه بگه متر 700 تومن خرجش کردم، ببینید سعودی ها چقدر خرج میکنند، این حرف ها به درد ماها نمیخوره. این اون راهی که ائمه دستور دادن، گفتن برید نظر به کعبه کنید، قرآن بخونید، طواف بکنید، اینجور کارا. حالا آدم وارد کعبه معظمه میشد تماشای تو نکنند تا اینکه برگردد، جوری باید باشه که اگر برگشت ازش پرسیدن کعبه چه جوری بود بگد نفهمیدم، اینجوری ها تماشاچی نباشد. این علمای اخلاق مثال میزنند، میگن دنیا را باید با نظر مرآتی نگاه کرد، ما فیه نظر باید باشد، نه ما به نظر باشد. یعنی انسان تماشای دنیا نکند، دنیا را آلت مرآة و آلت دیدن برای عالم دیگر بود. حالا اون اماکن شریفه اینجوریه، حضرت رضا هم آدم مشرف میشه اینجوریه، باید تماشا کنه ببینه که این طلاهایی که اینجا چسبوندن چقدر میارزه. خواه هرچی میارزه به من چه، این مار علی ابن موسی رضاست. از این جهت این شیطان این جهت های وادار در ذهن انسان میکنه که عبادت چا هدر میکنه، میفهمان وارد ورودش ورود در رحمت خداست، خروجش خروج از ذنوب است. با این قیودی که عرض میکنم و اسمتون فی ما بقی من العمر، محفوظ میموند از گناه در ما باقی مونده عمرش، و غفران لما سلف من از ذنوب، و نسبت به گناهان گذشتهش روایت میفهمان دارد آمرزیده میشه. بله، خصوصا لسروره، درسته. ولیت خلها می فهمان که مخصوصا برای نو حج که دفعه اولشه، و باید داخل بشود اون کعبه را به سکینت والوقار. همین است که عرض کردم، سکینه آرامش بدن را میگن، وقار آرامش قلب، یعنی با خشوع و با خضوع و ببینید جای بزرگی دارد وارد میشود و یه چیز مثلا شکر خدا را بکند که یه همچه جای بزرگی را خدا نصیبش کرده. بدنش هم آرامش داشته باشه، استراب و تپش و حرکت و مثلا بازی و این حرفا نباشه. ولیت خلها به سکینت والوقار آخذن به حلقته الباب عند الدخول، میفهمان که در حالتی که بگیرد دو حلقه باب را، یعنی باب کعبه که چون در کعبه معظم الان پله میخوره بالا دیگه، اون شرط ها اونجا وایستادن شرب به شرب شلاق میزنن کسی نرد. حالا اگه یه وقتی خلوتی بود و انسان رفته عمره به جا بیارد ایام مکه که نمیشه، این وقت مستحبه که برد دو پله میره بالا میرد داخل توی کعبه جای بزرگ. وقت اینطوری که ایشون میفهمان که عرض کنم که دو تا استوانه دارد این طرف اون طرفش، نماز بخوند بین الاستوانتین، یعنی دو تا ستون اللتین تلیان الباب، اون دو تا استوانه ای که در تل باب کعبه قرار گرفتن. کعبه معظمه درش که اون امام جماعتشون اونجا با میستد نماز میخونه، روبروی باب با میسته، وقتی روبروی باب یه ذره این ورترش میاد بالا و میاد توی کعبه. میفهمون که علر رخامه، توی اونجا هم سنگ ریزه های قرمزی میریختن، حالا شاید عوضش کردن یا مثلا سنگ مرمره یا شیشه هست یا بلور از اینا دیگه، حالا سنگ شاید توش نباشه، لکن اون زمان رخامه بوده. میفهمون که علر رخامت الحمراء و یستحب و یستحب و ان یقرا فی اول رکعتین فی اولی دارد یا اول اینه که ما های میفت. میفهمان مستحب است در اولی در اول رکعتین، در اول رکعتین یعنی رکعت اول اون دو رکعت الحمد و جای قل هو الله حمیم سجده، سوره حمیم سجده، و فی ثانیه به عدد آیه ها، به عدد آیه همین سجده در رکعت دوم بخونن، و عدد آیش الاختلافی که در مجمع بیان نقل کرده یا 33 آیه است یا 34 53 آیه است یا 54 آیه، در یک آیش اختلاف بین مکی و مدنی و اینا. میفهمان و یه سال سلاس او اربع و خمسون و سلات فی زوایاها، در زوایای چهارگانه کعبه معظمه چهار تا زاویه، اون گوشه ها را میگن دیگه، گوشه ها میگن زاویه، اونه که مثلا هر چیز مربع مستطیلی چهار تا هم زاویه دارد، حالا یا مستطیل یا متساوی چهار تا زاویه دارد، در زوایاش میفهمان نماز بخوند مستحب. و صلات فی زوایاها الاربع فی کل زاویتن رکعتین تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله، که پیغمبر اسلام وارد کعبه معظمه مخصوصا در حجۃ الوداع رفت تو کعبه. بله، و استلامها میفهمان که استلام بکنند اون کعبه را، یعنی این زوایا را، ای زوایا را، و دعا هر گوشه‌ای که نماز می‌خواند اونجا مثلا سوره ببوسد اونجا را، یا لبش را بمالد یا شکمش را، استلام احجار که در قبلا خوندیم که مستحب شکمش را بمالند به حجر الاسود، اگر نشود اون وقت با دستشون اشاره کنند، اینم می‌فهمه اینجوریه استلامش مستحبه. و دعا و القیام بین رکن الغربی و الیمانی، رکن چهار تا رکن داده، رکن عراقی همون رکنی است که در کعبه در اونجا قرار گرفته است و امام جماعت هاشون اونجا وامیستن و بقیه دور به دور اقتدا میکنن و اون آخر اون رکن عراقیه و بغل او که میپیچد طرف مثلا چپش چیه میگن رکن مستجار و محاذاتش، یعنی رو به رو این کعبه معظمه که اگه یه مثلا شاغولی در برن از اون طرف در بیاد اونجا میگن رکن مستجار. دو تا رکن هم وقت این طرف اون طرف، یکی رکن غربیه یعنی طرف مغربه که آفتاب غروب میکنه، یکی هم رکن این یکیه که میفهمایان بین رکن یمانی و یمانی، رکن یمانی بهش میگن، مال طرف یمنه، یمن طرف تقریبا جنوب غربیه میگن حجاز قرار گرفته مکه معظمه. بله، بین رکن الغربی و الیمانی رافعن یدیه، در حالتی که دستهاشو بلند کند موقع دعا، ملسقن بهی در حالتی که الساق کننده باشد به اون رکن دستشا، ثم بله ملسقن بهی ثم کذالک فی رکن الیمانی، در رکن یمانی هم همین کار بکنه، ثم الغربی ثم رکنین الاخیرین که عراقی و مستجار باشد، ثم یعود الی الرخامه الحمراء که نو دایره ای که این دارد دور میزند، به ترتیب این کاره بکند تا دوباره بیاد به اون رخامه حمراء که دم در قرار گرفته است. مثلا اینجا آدم شروع کند دور به دور تا اونجایی که وارد شده دوباره به اونجا میرسد دیگه. بله میفهمان که ثم یعود الی الرخامه الحمراء فیقف علیها، اونجا یقدی وایستد و یرفع راسه الى السماء، سرش را بلند کند به طرف آسمان و یطیل الدعا و خیلی طول بده دعا را و یبالغ فی الخشوع و در حضور قلب زیاده روی کند، خیلی خودش را حاضر کند و اینها. خب این مسئله خشوع و حضور قلب گفتنی نیست، آدم بگه خیلی خوب من حضور قلب دارم، های بخود یکی از رفقای ما اینا یه مقداری آمو زندگی دارد میکنم، وقتی که من حجه بودم تهرانی بود، الان نیستش در تهران نشد سندش هم بالا رفت، ایشون در مقام سیر سلوک بود به اصطلاح، شب ها تا چقدر قدم میزد چقدر ذکر میگفت چقدر درد میگفت، یه روز آمد در بابند رفیک بودیم اینا، آمد در حجره گفت که فلانی میدونی شیطان الان دارد به من چی کار میکنه؟ گفتم چی کار میکنه؟ گفت من که وارد نماز میشم میگم الله اکبر، های شیطانه میگه که تو حضور قلب داری، تو حضور قلب داری، تو حضور قلب، میگه من میفهمم این مال شیطانه، برای اینکه اگر کسی حضور قلب داشته باشد گفتن نداره که، حضور قلب اون نیست که آدم جلو یه بزرگی وایستده حالیش نیست که کجا وایستده، اون بزرگی بزرگ جلوش گرفته که مثلا نمیتوند بفهمد که چجوریه، اما این که های بگه جلو حضور وایستده جلو بزرگ وایستده جلو، این گفتنه نمیگفت مال شیطانه و من تصدیقش کردم گفتم درست میگی از این مسیر رد شو، این درست نیست، این جزء سیر سلوک حساب نمیشه. الان کل حالن، حالا گاهی وقتا آدم پیش خودش میگه من حضور قلب دارم، من حضور تا السلام علیکم هم حرف میزنه، میگه من حضور قلب دارم، نه حضور قلب گفتنی نیست، شدنیه که پیش جلو بزرگی انسان بیستد عظمت او روبش انسان را میگیرد که توجه پیدا نکند که الان چی بگه تو دلش، این خشوع مناش اینه، میفهمم خشوع داشته باشد یعنی عظمت اون بیت الله شریف قلب این را احاطه کرده باشد و یبال گفت الخشوع و حضور القلب و دعا اندل حطیم، مستحب است که دعا کنند در نزد حطیم، حطیم از کنم که یکی از اون اماکنیست که در کعبه معظمه هست، حالا حطیم چرا بهش میگن؟ سمی بهی لازدحام الناس انده، برای اینکه مردم این مال دیگه بیرون کعبه است، از کعبه که میاد بیرون در حطیم اینجا دعا کند، برای اینکه مردم در اونجا جمع میشن، چرا میگن حطیم؟ اون نزدیکی های تقریبا حجر الاسوده، اونجا میگن حطیم، بلکه همون خود محاذات حجر الاسوده، اونجا چون مردم جمع میشن و تراکم میکنند و هم دیگر را خورد میکنن، لذا سمی حطیم ها، یعنی اونجاییش که مردم خورد میشن و میشکنند و مثلا فلان از دور میاد، یا اینکه نه جنبه معنویش گفتن برای اینکه حطم زنوب یعنی شکستگی گناهان در اونجا می شود، سمیه حطیم ها، می فهمان که سمیه حطیم لازدحام الناس اندهو برای دعا و استلام حجر و برای اینکه می خوان استلام حجر بکنن، فیحطم و بعضهم بعضا، پس می شکند بعضی از اینها بعضی دیگر را، او لنحطام زنوب در نزد او، اونجا گناهان شکسته میشه، ریخته میشه. فهو فعیلون، پس حتیم بر وزن فعیل به معنا فاعل، که فعیل معنا فاعل هست، فعیل معنا مفعول هم هست. او یا برای اینکه لتوبت الله فیه علی آدم فنحتم از ذنوبه، یا خداوند آدم توبه از آدم را در اونجا پذیرفت و گناهانش ریخته شد. و هو اشرف البقاع، و با شرافت ترین بقاع روی زمین، البته خود مکه معظمه به اعتبار اشتمالش بر مسجد الحرام، و مسجد الحرام هم افضل اماکنش ما بین الرکن و المقام است، و در ما بین الرکن و المقام هم عرض کنم که افضلش اون حتیمه، اشرف بقاع است، که اون روایت حضرت باقر که پرسید که اشرف البقاع کجاست، راوی گفت نمیدونم، حضرت فهمود که اونجاست، و بعد بیان کرد و مقدمه شید که اگر کسی در این اشرف البقاع شبها عبادت و روزها روزه تا آخر عمرش ولایت ما را نداشته باشد، خدا به رو به جهنمش میندازه، یعنی این عبادت ها اثری نداره. وقت اونجا اشرف البقاع در روایت تعبیر شده، و هو اشرف البقاع علی وجه الارض علی ما ورد فی الخبر عن زین العابدین و ولده الباقر علیه الصلاه و السلام. حالا حضرت باقرش من یادم امام زین العابدین باید مراجعه کرد که اونم میفهمون داره. و هو ما بین الباب و الحجر حتیم، ما بین در کعبه معظمه و حجر الاسود، فاصلش کمه، یه متر نیم یه متر بیشتر نمیشه، بله، ما بین در کعبه معظمه که همون رکن عراقیه و حجر الاسود که در اون زاویه تقریبا یک معنا قرار گرفت. و یل الحطیمه فی الفضله عند المقام ثم الهجر ثم ما دنا من البيت تالی تل و حتیم در فضیلت، یعنی یه مرحله پایین‌تر و کمتره، این دل مقام است، مقام عرض کنم که حضرت ابراهیم که این دل مقام، پس از اون هجر است، هجر اسماعیل، پس از اون اون چی که نزدیکتر به خانه باشد. در هجر اسماعیل در روایات دارد که بیش از 300 نبی مدفون اونجا، اون افضل هم. و سلام الارکان کلها، همه ارکان چهارگانه کعبه معظمه را که رکن یمانی و عراقی و غربی و مستجار استلام بکند، مستحب به موقعی که میخواد بیرون، والمستجار و رکن مستجار به اعتبار اینکه پناهنده به اونجا میشن بهش میگن رکن مستجار، و اتیان زمزم، بعد بیاد پیش زمزم و آب زمزم را لگدی بخورد، و شرب منه. در زمان طاغوت ابن طاغوت، ما اون سالی که مکه بودیم، آب زمزم را مؤمنین میخریدن میآوردن در فروشگاه. این مامورهای ایرانی بودند، نه اینکه مثلا بگیم سعودی بودند یا دشمنان با ما، این مامورین ایرانی اینجا این آب زمزم ها رو میگرفتن پرت میکردن هر چی که دستشون برسه، میگفتن میکروب داره. بابا این آب زمزمی که خدا و پیغمبر گفته بخورید، این چه جوری میکروب؟ میگن اینا برمیگردن در ایران وبا ایجاد میکنه، از این حرفا میده، مردم هم قبول میکنن. اون وقت حالا الحمدلله دیگه اینها برتر آب زمزم سفارش ده، نه اینکه شیرینه ها، یه قدی شور مزه است، ولیکن در روایتشون هم میفهمن، روایت داد ما آب زمزم لما شوره به من، انسان آب زمزم را بخورد به هر نیتی که بخورد، خداوند عالم به همون نیتش که وقتا دعاشو مستجاب میکنه. بله میفهمن که مستحب از آب زمزم بخورن، و شرب منها، و بخورن از اون زمزم به اعتبار اینکه چشمه است و عین مؤنثه، مؤنثه اول، ولی امتلا بخورد تا سیر بشه، یعنی شکمش پر بشه، اینجوری ها مستحب. جای دیگه هم امتلا که راحت دارد، اما اینجا میفهمن مستحب. فقط قال النبی صلی الله علیه و آله ما و زمزم لما شده بله، آب زمزم برای اون چیزی است که، یعنی اون دایی که انسان دارد برای اون محرک شده آب میخورد، برای همون جهت فایده دارد. فیم بقی شربه للمهمات دینیه و دنیویه، برای مهمات دینیه و دنیویه، یعنی علاوه بر این تظاهراتی که میشه اونجا مرگ بر امکار، این جهات معنوی هم باید که این آقایونی که میرن به عنوان رهنمایی حجاج محترم بهشون بگن این خورد ریزار هم عمل کنید، علاوه بر این کارهایی که میکنن، اون البته در مقام دشمن مقابل دشمنه، اما اثر معنویش این جو کارهاش که دستور دادن که مهمات دینیه و دنیویه. میفهمان فیم بقی شربه للمهمات دینیه و دنیویه فقط فعله جماعتون من الاعظم شهید ثانی. خب تقریبا رسیدگی کرده و اینا میفهمان، میفهمان جماعتی از بزرگان تجربه کردن، جز مجربات است که مهمات دینیه و دنیویشون برآورده شده. فقط فعله جماعتم من الاعاظم لمطالب مهمت فنالوها، برای مطالب مهمه رسیدن اون مطالب مهمه. و اهمها، حالا یکی شایشون یاد میده که انسان اشتباه نکنه توی خدا یه جواب اسکناس بده، آب زمزم میخوره به قصد این که یه جواب اسکناس، نه این علای جواب اسکناس بده. اما اهمش میگه رضای الله، خدا از انسان راضی بشه، و رضوان من الله اکبر دیگه در قرآن داره. و اهمها طلب رضای الله و القرب منه و الزلفا لدیه، یعنی تقرب به سوی خداوند عالم. و یستحب مع ذلک حمله، مستحب با آدم آب زمزم را هدیه بیارد، برای سوغاتی بیاره، یقدی بیارد حملش کند. و اهداه، که اون بچه ها نمیداشت اون موقع. و الخروج من باب الحناطین، از در حناطین، مثل این جایی که در حرم حضرت معصومه وارد میشه گندم گذاشتن برای کبوترهای، اونجا هم برای کفترهای حرم گندم گذاشتن، بهش میگن باب الحناطین. از اون در مستحب آدم بیاد بیرون، یه قدیم گندم بخره برای مثلا کفوزها و فلان اینا، خرما گندم همه چیو. حالا الان همه را به هم زده، همه را جز مسجد کردن هرچیه. و الخروج من باب الحناطین سمیه بذالک لبیع الهنته اندهو، برای اینکه گندم را اونجا میفروشن. و اول هنوت، یا هنوت مرده ها را که مثلا کفن میکنن یا باب کافور میخوانن، اول هنوت و هو باب بنی جمح، نوشته است که جمح کرمز یا به ذم المعجمت جمح و فتح المیم که جمح میشه، و یه باب بنی جمح که یکی از طایفه های عرب زمان جاهلیت بوده. به ازای رکن شامی، در مقابل رکن شامی، داخلون فی المسجد، داخل در مسجد که غیره، فیخرج من الباب المسامت له، پس با خارج میشود از اون دری که همسمت با این رکن باب حناطینه، مارن من اندل اساطین الیه، در حالتی که مرور میکند در نزد استوانه ها به سوی او، یعنی از پیش ستون ها رد میشد به سوی اون باب دیگه میره. علال استقامه، یعنی مستقیم آدرس دارد نشون میده، یعنی از اونجا راست میرن به اون یکی در. علال استقامه لیز فربه، تا اینکه زفر به اون در پیدا بکنه. و صدقه صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.